مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب عروت الوثقا، استاد انصاری. درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در بحث کتاب الصلاة اولین مبحثی که مطرح میشه در عدد فرائض و نوافل است. لذا مصنف میفرماید که فصل یک فی اعداد الفرائض و نوافلها. فرائض جمع فریضه است، فریضه از فرض است، فرض به معنای واجب. صلات فریضه یعنی صلات واجبه، در مقابل نماز فریضه نوافل هست، نافله هست که میگیم الصلات النافله یعنی الصلوات و الصلات المستحبه. حالا اینا عدد دارن، نمازهای واجب عددی دارد که در یک شبانه روز واجب است که به جا آورده بشه و ایشون میفرماید که قبل از اینکه ما بیایم وارد عدد فر عدد صلوات یومیه بشیم، میفرماید اصلا کل نمازهایی که به گردن ما واجبه، به گردن مکلف واجبه، اعم از مرد و زن، شش نماز واجب داریم، یک یک را می شمارن. از صلوات الواجبه سته، نمازهایی که واجبن شش دان. الیومیه اولین اونها شما بشمارید، مثلا الیومیه روش یک عدد یک بگذارید تا ببینیم آیا شش تا نماز واجب اینجا ذکر میشه یا نه. سته الیومیه، یومیه یعنی این که نمازهایی که در یک شبانه روز میخوانیم. ایشون میفرماید نماز یومیه یکی از نمازهای واجبی است که بر هر مکلفی واجب میشه و تکلیف است و باید به جا بیاره. و منها الجمعه، میفرماید و از همین نماز یومیه نماز جمعه هم جزو آن است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در روز جمعه مخیر هستیم بین اینکه نماز ظهر را بخوانیم که 4 رکعته یا 2 رکعت نماز جمعه بخوانیم. بنابر این نماز جمعه هم میشود جزو نمازهای یومیه و مستقل نخواهد بود. یعنی اگر کسی نماز ظهرش را نخوند در روز جمعه، واجب است که به جای او نماز جمعه را بخوانه. یعنی اگر نماز ظهر را ترک کنه، نماز جمعه را ترک کنه، اینجا یکی از نمازهای یومیه ترک شده. بنابراین مخیر است و باید یکی از این دو را به جا بیاره، یا نماز جمعه را به جا بیاره یا نماز ظهر را به جا بیاره. در این صورت نماز جمعه میشه جزو نمازهای یومیه چون بدل نماز ظهر است. و ها که میتونیم اضافه بکنیم قضای نماز یومیه، قضای نماز صبح، اون هم واجبه. یا اینکه نماز احتیاط، کسی که مثلا شک میکنه بین 3 و 4 بنا را بر 4 میگذارد، سلام میده، بعد میگیم واجبه 1 رکعت نماز احتیاط بخوانه. این رکعت نماز احتیاط چیه؟ این برابر اینی که شما 3 رکعت بودید و نماز را سلام دادید، چون فرض اینه که شک داشته 3 رکعت است یا 4 رکعت، وظیفه اینه که بنا را بر 4 بگذارد. اما خب ممکنه در واقع این 3 باشه و بر 3 رکعتی سلام داده، پس نمازش 1 رکعت کم داره، لذا میگیم نماز احتیاط را به جا بیاره و این 1 رکعت جای اون 1 رکعت 4 رومی که در واقع کم بود داره نماز جای او بنشینه. پس این نماز احتیاط میشه چی؟ جزء نماز یومیه. بله ممکنه هم این نماز 4 رکعتی که خوندیم و بنا رو بر 4 گذاشتیم واقعا هم 4 رکعت بوده، خب این نماز احتیاط میشه نماز مستحبی، چیز دیگری نیست. پس بنابر احتیاط، بنابر این احتمال که نماز ما 3 رکعت بوده در واقع و سلام دادیم بنا رو بر 4 گذاشتیم و نمازمون 3 رکعتی تمام کردیم، این 1 رکعت نماز احتیاط میشه جزء اون نماز و میشه رکعت 4 رومش، پس میشود جزء نمازهای یومیه. لذا میفرماید که نماز واجب 6 تاست، اولی اونها، اولین نماز اونها نماز یومیه است و منها الجمعه، این نماز یومیه شد 1. والآیات نماز دومی که واجب است بر هر مکلفی نماز آیات است، نمازی که هنگام خسوف و کسوف و زلزله و امثال ذالک برگردن انسان میاد و واجب است باید به جا بیاره، لذا نماز آیات جزء نمازهای واجبه. روی نماز آیات 2 بنویسید و الطواف الواجب، این شماره 3، و الطواف الواجب یعنی نماز طواف واجب، کسی که به حج میره طوافش را که انجام میده هر طوافی 2 رکعت نماز داره و این 2 رکعت نمازش نماز واجب است، یعنی نمیتواند اون را ترک بکند، بنابراین این هم میشود جزء نمازهای واجب. پس و الطواف الواجب یعنی نماز طواف واجب، این می شود 3. والملتزم بنذر او عهد او یمین او اجاره، 4 نماز واجبی که بر انسان واجبه، نمازی که انسان ملتزم شده که به جا بیاره، یعنی لازم کرده اون را بر گردنش، لازم کرده بر خودش که به جا بیاره، به جا بیاره. الملتزم یعنی لازم کرده بر خودش. خب به چه واسطه لازم می شود بر انسان که اون نماز را که نیت کرده به جا بیاره؟ در صورتی که نذر کرده باشه، بگه نذرت لله ان اصلي ركعتين، نذر کردم برای خدا که 2 رکعت نماز بخوانم. این 2 رکعت به واسطه نذر و خوندن صیغه نذر بر گردن انسان واجب میشه و نمیتواند ترک کند، ترکیه که آن معصیت است. بنابراین والملتزم بنذر او عهد او یمین یا عهد، چون اینا در ردیف همن اما به صیغه های مختلف ایجاد میشه، یا تارتن به نذر است صیغه نذر خونده میشه، یا به عهد است صیغه عهد خونده میشه. میگه عاهدت الله ان اصلي ركعتين او ان ازور الامام عليه السلام في يوم كذا. خب اینجا هم با عهد باز این 2 رکعت، این زیارت برگردن انسان لازم میشه، واجب میشه. او یمین، قسم بخوره، اقسم بالله ان اصلی رکعتین او ازور الامام علیه السلام. خب در اینجا باز هم با عهد و یمین مانند نذر نماز یا اونچه که نذر شده یا یمین یا عهد به او تعلق گرفته واجب میشه بر انسان. او اجارتن یا اینکه ملتزم شده که این کار را انجام بده، اینم به واسطه عقد اجاره‌ای که با دیگران بسته. اجیر شده که برای میت نماز بخواند، خب اینجا اجیر شده یا به نیابت از کسی بره، مثلا اجیر شده نیابت از میت، مثلا حجی به جا آورده بشه، خب این با قرارداد اجاره که بین 2 طرف بسته می شود، اینجا این در صورتی که اجرت گرفته بگیرد و در این صورت برگردن او هست، واجب است که اون را به جا بیاره تا زمانی که فسخ نکرده باشن اجاره را، به گردن او که به جا بیاره، بعد از به جا آوردن مستحق اجرت میشه و میتواند اجرت را بگیره. پس نماز 4 که به گردن انسان واجب میشه، به گردن مکلف واجب میشه، همین الملتزم به احد هذه الامور، به نذر، عهد، یمین، اجارت، به هر کدام از اینها برگرد گردنش لازم کرد باید به جا بیاره. خب این الملتزم هم شد شماره 4. ما میخوایم بگیم که 6 نماز بر گردن انسان واجبه. و صلات الوالدین علی الولد الاکبر، همچنین نماز والدین که بر گردن ولد اکبر است، این شماره 5. در صورت فوت پدر و مادر، البته در مادر اختلافیه، در پدر قدر مسلم است و اون اینه که با فوت پدر برگردن ولد اکبر لازم میشه که قضای نمازهای پدر را به جا بیاره و این وجوب و این واجب است برگردن ولد اکبر، یعنی این تکلیف است به گردن او، یا خودش نماز پدر را بخونه، پدر و مادر را بخونه بنابر نظر مسلم، یا اینکه پول از خود اموال خودش بده و کسی را اجیر بکنه و اون نمازها خونده بشه تا اینکه از گردنش ساقط بشه. پس این هم یک تکلیف است به گردن ولد اکبر است که صلات والدین را به جا بیاره. این پنجم. و صلات الاموات، صلات میت، صلات الاموات، نمازی که بر اموات خونده میشه، این هم نماز واجب هست که انسان به جا بیاره. اما واجب عینی نیست، که اینجور نیست که مثلا اگر یک میتی اینجا بود همه ما موظف باشیم بیاییم یک یک بر سر او نماز بخوانیم. واجب هست اما علی نحو الکفایه، یعنی واجب کفاییه، با به جا آوردن یک مسلمان این نماز را از بقیه مسلمان ها چی؟ ساقط میشه، از دیگران ساقط میشه. خب این هم واجب است که نماز میت خونده بشه. پس ما تا اینجا نمازهای واجبی که داشتیم 6 تا شد: یومیه، آیات، نماز طواف، الملتزم بنذر و غیره، و صلات الوالدین و صلات الاموات. این 6 تا نماز که بر هر مکلفی واجب میشه. اما مهمترین این نمازها، و چون مبتلا به کثیرن و هر روز باهاش سر و کار داریم، الصلوات الیومیه است و مقدمش کرده و اینجا در احکام اون وارد میشیم. اما صلات الآیات، صلات الطواف، صلات الملتزم بنذر او غیره، صلات الوالدین، صلات الاموات، این دیگه بعد خواهد آمد، چون خیلی تشابه زیادی هم با نماز یومیه داره از نظر احکام، لذا یعنی با بیان نماز یومیه اون احکام اونها هم معلوم میشه. خب حالا بیاین سر یومیه، چند فریضه است و چند نماز داره؟ نماز یومیه تشکیل شده از چند نماز؟ میفرماید و اما الیومیه 5 فرائض، فخمس فرائض، یعنی نماز یومیه که در یک 24 ساعتی که ما نماز میخوانیم 5 نماز به جا میاریم. الظهر 4 رکعات، از ظهر شروع میکنه، میفرماید ماید ظهر 4 رکعت، این نماز اولیه، و العصر کذالک، یعنی عصر هم 4 رکعت، یعنی این که این نماز دومه که به جا آورده میشه، و المغرب 3 رکعات، این فریضه سومه است، و العشاء 4 رکعات که این فریضه 4 رومه، و الصبح رکعتان، 5 نماز شد. ما در طول شبانه روز 5 نماز میخوانیم: ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نماز صبح. حالا بحث اینه که چرا ایشون نماز ظهر را مقدم کرد و چرا نماز صبح را مقدم نکرد، سب نماز صبح را اول نشمرد؟ چون میگوییم که شبان روز شرعی از ظهر شروع میشه، یعنی اینه که ما وقتی میگوییم که مثلا یک 24 ساعت شرعی از کی شروع میشه و به کی خاتمه پیدا میکنه، میگیم نماز شرعی، معذرت میخوام، وقت شبان روز، یعنی یک شبان روز شرعی از ظهر اون روز شروع میشه. بنابراین شما مثلا امروز چیه؟ روز یک شنبه است. اما روز یک شنبه از کی شروع شده؟ از ظهر دیروز. لذا دیروز عصر را میگفتن شب یک شنبه، یا ما میگیم شب جمعه. شب جمعه یعنی از همون پنجشنبه بعد از ظهر جمعه ما شروع میشه و آداب خاصی داره، ولذا شب جمعه هم آداب خودش را داره. بنابراین اون بعد از ظهر پنجشنبه جزو روز جمعه به حساب میاد. اون وقت روز جمعه از ظهرش به بعد میشه شب شنبه، دیگه جزو روز شنبه خواهد بود. ولذا 24 ساعت شرعی از کی شروع میشه؟ از ظهر شروع میشه. بنابراین ایشون هم نماز یومیه را از ظهر شمرده، ظهر و عصر و مغرب و عشاء نماز صبح. و تسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان. خب الان ما میگیم که در زمان در حضر این نمازها با این تعدادی که گفتیم برگردن ما واجبه، اما در سفر چطور؟ ایشون میفرماید در سفر نمازها یا 4 رکعتی 2 رکعتی میشوند، یعنی نماز ظهر و عصر، نماز عشا که 4 رکعت در حضر خونده میشه. در حضر یعنی هنگامی که انسان حاضر است، در وطن است، در وطن خودش هست، 4 رکعت میخواند، اما در سفر این 4 رکعتی ها میشوند 2 رکعت، یعنی باید قصر به جا آورده میشن. و تسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان. بنابراین در سفر از هر 4 رکعتی 2 رکعت ساقط میشه. کما ان صلاة الجمعه ایضا رکعتان، همینطور که نماز جمعه که جزو نمازهای یومیه است اون 2 رکعت بیشتر نیست. نماز ظهر 4 رکعته، اما اگر نماز ظهر رو روز جمعه نخوند میتواند 2 رکعت نماز جمعه بخواند. خب در اینجا ما گفتیم رباعیاتن که 2 رکعتی میشوند، بنابراین نماز مغرب که 3 رکعتیه همون 3 رکعتی باید به جا آورده بشه، نماز صبح هم که خودش 2 رکعت. این در صلات یومیه، فرائض یومیه. اما النوافل، در نوافل یعنی نمازهای مستحب، ما تا اینجا نمازهای واجب را گفتیم، عدد نماز یومیه را هم بیان کردیم، اما نوافل چطور؟ ایشون میفرماید نمازهای مستحبی زیاد است، ولذا شما مفاتیح را هم باز بکنید، در ایام و در اوقات نمازهای مستحب زیاد وارد شده. اما ایشون میفرماید مهمترین نمازهای نافله و نمازهای مستحب نوافل یومیه است، یعنی این که در 24 ساعتی که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح خونده میشه هر کدوم اینها یک نافله دارن و تأکید زیادی بر بجا آوردن این نوافل شده. و اما النوافل فکثیره، اما نمازهای مستحبی زیاد است. اما مؤکدترین و مهمترین اونها را ایشون ذکر میکنه، آکدها یعنی مؤکدترین اونها الرواتب الیومیه، یعنی نمازهای نافله و نمازهای مستحبی که مترتب است بر نمازهای یومیه است، لذا بهش میگن الرواتب الیومیه. الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة 34 ركعة، نمازهای مستحبیه در یک شبان روز 34 ركعت است، البته در غیر روز جمعه. روز جمعه را بگذارید کنار تا بعد بهش برسیم، اما در غیر روز جمعه در بقیه ایام هفته 34 ركعت نماز نافله یومیه هست و در او وارد شده. وهي نماز نافله يوميه في غير يوم الجمعه 34 ركعه، 34 ركعت است. اما قبل از اینکه وارد بشیم در شمارش اونها، برای اینکه مصنف فرمود آکدها، مؤکدترین اونها با تاکید زیادی که وارد شده همین نوافل يوميه است، ولذا برای تيمم و تبرک این روایت را از امام صادق علیه السلام میخونم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، شيعي ما أهل ورع، أهل خدا ترسي هستن، از خدا می ترسن و أهل اجتهاد، اجتهاد يعني إن كوشش می کنن، سعی می کنن که ثواب آخرت را به دست بیارن، رضای خدا را فراهم بکنن. و الاجتهاد بعد می فرماید تا آخر روایت و اصحاب الاحدى و خمسین رکعه فالیوم و اللیله، و اصحاب 51 رکعت در یک شبان روز هستن. چون حالا میگیم که 34 رکعت نافله یومیه داریم، 17 رکعت هم نماز یومیه است، یعنی نماز صبح و ظهر و عصر، 17 و 34 میشه 51 نماز، که میفرماید شیعه ما اصحاب 51 نماز هستند. یعنی اینکه 51 نماز در یک شبانه روز میخوانند، تأکید شده بر این نافله. خب حالا شمارش کنید، ما گفتیم نافله یومیه 34 رکعت است، پس بشماریم. میفرماید که بله، 8 رکعات قبل الظهر، نافله ظهر 8 رکعت است، اون هم قبل از نماز ظهر به جا آورده می شود. و 8 رکعات قبل العصر، روی بله، و 8 رکعات قبل العصر، و 8 رکعت قبل از نماز عصر به جا آورده میشه. 8 رکعت قبل از نماز ظهر، بعد نماز ظهرشو میخونه، بعد بلند میشه 8 رکعت نافله رو میخونه، نافله عصر رو میخونه، بعد نماز عصر خونده میشه. و 4 رکعات بعد المغرب، و 4 رکعت بعد از نماز مغربه، یعنی 3 رکعت نماز مغرب را که خون تمام شد، 4 رکعت نافله به جا میاره، 4 رکعت نافله مغرب. و 4 رکعات بعد المغرب و رکعتان بعد العشاء من جلوس تعدانی برکعه، و نافله نماز عشاء، یعنی بعد از اینکه 4 رکعت نماز عشاء خونده شد، بعدش 2 رکعت نافله خونده میشه جلوسن نشسته، که همون نماز وتیره باشه، جلوسن به جا آورده میشه، اما در شمارش معادل 1 رکعت است. چون شما میدانید 1 رکعت 2 رکعت نشسته معادل 1 رکعت ایستاده است، لذا در نافله نماز عشا 2 رکعت نشسته به جا آورده میشه، و این 2 رکعت نشسته معادل 1 رکعت ایستاده است، و لذا ما تو این شمارش 34 رکعت نماز وتیره را 1 رکعت حساب میکنیم. لذا می فرماید که و یجوز فیها القیام، بله جایزم هست در این نماز وتیره، یعنی نافله نماز عشا، 1 رکعت عن قیامن هم به جا آورده بشه، یعنی یا باید 2 رکعت نشسته به جا آورده بشه، یعنی نمی شود نشسته 1 رکعت خواند، باید نشسته اگر به جا میاره 2 رکعت نشسته باشه، و اگر از قیام به جا میاره 1 رکعت به جا میاره، چون 2 رکعت نشسته معادل 1 رکعت عن قیامنه. لذا می فرماید که قیامن بله، و یجوز فیها فیهما، ضمیر فیهما برمیگرده این رکعتان، این رکعتان بعد العشاء که نماز وتیره باشه، بل فیهما القیام بل هو الافضل، افضل اینه که نماز وتیره را عن قیام به جا بیاره، یعنی 1 رکعت به جا بیاره. و ان کان الجلوس احوط، هرچند نشستن بهتر است و موافق با احتیاط، به خاطر اینکه در روایات وارد شده، لذا و ان كان الجلوس احوط وتسمى بالوتيره، این نماز را اسمشو گذاشتن وتیره، تصغیر وترس. خب در اینجا شمردید آیا چند رکعت شد، لذا بشمارید نماز ظهر 8 رکعت، نماز عصر 8 رکعت شد 16 رکعت، و 4 رکعات بعد المغرب شد 20 رکعت، و رکعتان بعد العشاء که من جلوس تعدان برکعه، نماز وتیره رم 1 رکعت حساب کنید، شد چقدر؟ شد 21 رکعت. بعدش داریم که و رکعتان قبل صلات الفجر و دو رکعت هم قبل از نماز صبح خونده میشه که این هم بازم نافله صبح که اونجا 21 داشتیم، اینجا هم دو رکعت میشه 23 رکعت و 11 رکعت صلات الليل و 11 رکعت هم نماز شب داریم که این 11 رکعت با اون 23 رکعت میشود 34 رکعت. درست شمردیم؟ و 11 رکعه صلات الليل و بهل بله. خب حالا اینجا میفرماید که 11 رکعت نماز شب، این 11 رکعت به چه کیفیتی؟ ایشون میفرماید که نماز شب این شکلیه، به این صورته، و هی 8 رکعات، 8 رکعت نماز شبشه، یعنی 4 تا 2 رکعتی مثل نماز صبح، 4 تا 2 رکعتی میشه 8 رکعت، این نماز شبه. و دو رکعت و رکعتان بله و شفع رکعتان، نماز شفعش هم دو رکعته، یعنی بعد از 8 رکعتی که به جا آور نماز شب، دو رکعت هم نماز شفع است، به نیت نماز شفع به جا آورده میشه که میشه چند؟ میشه 10 رکعت. و یک رکعت هم نماز وتر، و الوتر یا واتر به فتح الواو او کسرها، و الواتر رکعت واحده، و اینم یک رکعت علاوه بر اون 10 رکعت میشود 11 رکعت نماز شب، یعنی ما 11 رکعت نماز شب داریم با اون نافله هایی که شمردیم 21 رکعت، روی هم رفته میشود 34 رکعت نماز نافله یومیه. خب 17 رکعت هم نماز یومیه خود واجب را داریم، 17 رکعت و 34 رکعت میشه بعد چقدر؟ میشه 51 رکعت با شمردن وتیره یک رکعت. خب اینجا نوشتن آیا برای به جا آوردن نافله ظهر باید اذان گفته شده باشد؟ بله، اینجا بعد از اذان، بعد از اینکه زوال شد، بعد از اینکه اذان شد، نماز نافله ظهرشو میخونه، بعد نماز ظهرشو میخونه. خب این در روزهای هفته بود که گفتیم 51 رکعت میشه نماز نافله های یومیه 34 رکعتن در غیر از روز جمعه. اما در روز جمعه چطور؟ میفرماید و اما فی یوم الجمعه فیزاد علی 16 4 رکعات، اما در روز جمعه 4 رکعت بر اون 16 رکعت نماز ظهر و عصر، چون برای نماز ظهر گفتیم 8 رکعت قبل از ظهر خونده میشه، 8 رکعت قبل از نماز عصر خونده میشه، دو تا 8 تا 16 تا در ایام هفته به جا آورده میشه. اما در روز جمعه 4 رکعت بر این 16 رکعت اضافه میشه، یعنی میشون 16 رکعت در روز جمعه، معذرت میخوام، میشوند 20 رکعت در روز جمعه، 20 رکعت نافله به جا آورده میشه، یعنی 20 رکعت علاوه بر اون 8 رکعت نماز ظهر، نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر، 4 رکعت هم اضافه شده، میشود 20 رکعت. اما کی به جا آورده میشه؟ این در روز جمعه اینطوریه که 6 رکعت به جا آورده میشه، یعنی اول صبح 6 رکعت به جا میاره، 2 رکعتی، 3 تا 2 رکعتی، بعد مثلا ساعت وقتی که آفتاب بلند شده، ساعت 10:30 این حدودا 6 رکعت باز به جا میاره، و ساعت 11:30 مثلا 6 رکعت به جا میاره، 3:18 تا شد. 2 رکعت هم اینجا داره بعد از زوال، یعنی بعد از اذان ظهر که گفت 2 رکعت به جا میاره، چند رکعت شد؟ اونجا 18 رکعت، اینجا هم 2 رکعت میشود 20 رکعت، اون وقت دیگه نماز ظهر و عصرشو میخونه. خب پس بنابراین ما گفتیم نماز نوافل یومیه 34 رکعت است در ایام هفته، اما در روز جمعه 4 رکعت بهش اضافه شد، میشه در روز جمعه چند رکعت؟ میشه در روز جمعه نافله نماز یومیه 38 رکعت با 4 رکعتی که اضافه شد. و اما فی یوم الجمعه بنویسید نوافلش 38 رکعت فیزاد زیاد می شود علی 16 یعنی بر اون 16 رکعت کدوم 16 رکعت 8 رکعت نافله ظهر با 8 رکعت نافله عصر 4 رکعات یزاد 4 رکعات 4 رکعت اضافه میشه بعد شما کیفیت خوندن در نماز نماز در روز جمعه کیفیت به چه کیفیتی به جا آورده میشه این 20 رکعت گفتیم میخواید این روایت را هم بخوانم قال علیه السلام 6 رکعات بکره یعنی اول صبح 6 رکعت به جا بیاره و 6 بعد ذالک 6 رکعت بعد از آن کنایه از این که وقتی که آفتاب بلند شد و مثلا ساعت حدود 10 و اینجورها باشه و 6 بعد ذالک و 6 رکعت باز بعد از اون که نزدیک به ظهره و رکعتان بعد از زوال و 2 رکعت بعد از اذان ظهر به جا آورده میشه خب فعدد الفرائض حالا بیم جمع بندی کنیم کاری به روز جمعه نداشته باشید که 38 رکعت بود بریم سر همون 34 رکعتی که در هر روز هفته به جا آورده میشه با اون فرائض یومیه که 17 رکعته جمع بزنیم ببینیم چه عددی میشه فعدد الفرائض عدد نمازهای واجب یومیه 17 رکعه 17 رکعت نماز یومیه داریم نماز واجب داریم که همون ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نماز صبح که 17 رکعتن این 17 رکعت و عدد النوافل ضعفها و نوافل یومیه در سایر ایام غیر از یوم جمعه سایر ایام چقدر ضعفها ضعفها یعنی چه؟ یعنی دو برابر 17 رکعت دو برابر 17 رکعت میشه چند؟ یعنی 34 رکعت خب اونجا 17 رکعت داریم نوافلش هم 34 رکعت جمع که ببندید میشود 51 رکعت و عدد النوافل ضعفها یعنی دو برابر برای نماز یومی است عدد نماز یومی است یعنی 17 تا که میشه 34 تا البته بعد عد الوتیره رکعه البته بعد از این که شما وتیره را که دو رکعت نشسته به جا آوردید یک رکعت حساب بکنید میشود 34 رکعت خب حالا عدد المجموع چقدر میشه و عدد مجموع الفرائض و النوافل 51 17 رکعت با 34 رکعت میشود 51 رکعت که انسان در یک شبانه روز 51 رکعت نماز واجب و مستحب به جا می آورد بله هادا و یسقط این هادا یعنی خود هادا این را بگیرید این مطلب را این از این و یسقط فی السفر نوافل الظهرین خب حالا شما در سفر از هر 4 رکعتی نماز واجب گفتید 2 رکعت ساقط میشه یعنی نماز عشاء 2 رکعت نماز ظهر و عصر هر کدام 2 رکعت خونده میشه 2 رکعت ازش ساقط میشه آیا از نوافل هم چیزی داریم که در سفر ساقط بشه میفرماید بله نافله ظهر و عصر ساقط میشه و یسقط فی السفر نوافل الظهرین ظهرین یعنی نماز ظهر و عصر نافله هاش ساقطه یعنی 8 رکعت نافله نماز ظهر و 8 رکعت نافله نماز عصر در سفر ساقط است والوتيره على الاقوى وتيره هم بنابر اقوى ساقط میشه وتيره همون نافله نماز عشاء که در سفر ساقط میشه بنابر نظر مصنف در خصوص نماز وتيره ها این حاشیه نه اون نافله ظهرین نافله ظهرین قطعا ساقط اجماعیه اختلافی درش نیست یعنی نافله نماز ظهر و نافله عصر ساقط است در سفر و این هم به صلاح یعنی این که ساقط است یعنی این که جایز نیستم به جا بیاره نه این که فکر کنید ها یعنی به من اجازه دادن رخصت است اجازه دارم من مثلا نافله ظهر و عصر را نخوانم نه میخوام بگیم رخصت نیست عزیمت است عزیمت است یعنی حرام است به جا آورده بشه یعنی در شرع وارد نشده در سفر کسی نافله نماز ظهر و عصر بخوانه این چی؟ در نماز وتیره‌ای که نافله نماز عشاء، مصنف می‌فرماید در سفر ساقط میشه. یعنی از هر چهار رکعتی نماز واجب که دو رکعت ساقط میشد، نافله او هم ساقط میشه. این از این. خب بله، حالا ممکنه شما سوال بکنید خب اون چهار رکعتی که در روز جمعه اضافه کردید اون چی میشه؟ بعید نیست که بگیم که اون هم ساقط میشه، یعنی با اون هشت رکعت نافله نماز ظهر نافله نماز عصر که 16 رکعت بود، این 4 رکعت بر اونها اضافه شد، اون 16 رکعت که ساقط میشه، این 2-4 رکعت روز جمعه هم ساقط باشه. این مسئله رو بخونیم، مسئله 560، یجب الاتیان بالنوافل رکعتین الا الوتر فانها رکعه. حالا ما میگیم که یک قاعده و یک ضابطه کلی میدیم و اون اینه که بدانید که نمازهای مستحبی همه دو رکعتن. یعنی این که نمازهای مستحبی مثل نماز یومیه نیست که 4 رکعت باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه، 3 رکعت باشه مثل نماز مغرب، اینطور نیست. نافله ها همه دو رکعتن. خیلی سوال میکنن، زنگ میزنن که آقا مثلا در مفاتیح نوشته در فلان شب مثلا 8 رکعت نماز بخوانید یا 4 رکعت نماز بخوانید. خب این چجوریه؟ 8 رکعت 4 رکعت یک سره بخوانن یا این که دو رکعت؟ مثلا اینجا میگیم که نه، اینا نافله است. وقتی نافله بود دو رکعت به جا آورده میشه. بله استثناء داره، مگر این که یک روایتی، یک نمازی بالخصوص وارد شده باشه که آقا این 4 رکعت را با یک سلام بخوانید. اگر یه همچین نمازی وارد شده، ما مکلفیم که همون نماز را به همون کیفیت به جا بیاریم. حق نداریم کم و زیاد بکنیم. بعضی از خودشون برمیدارن کم و زیاد میکنن، ادعیه را کم و زیاد میکنن، این اصلا صحیح نیست. لذا یک نفر آمد خدمت امام علیه السلام عرض کرد آقا من یک دعای اختراع کردم. حضرت فرمود بردار اون، ترک کن اون دعایی که تو اختراع کردی، من اون دعایی که به تو اضافه یاد میدم بخوان. حضرت یک دعایی را بهش آموزش دادن، اون اومد یه دو کلمه بهش اضافه کرد. حضرت فرمود نه، همین دو چند کلمه ای که من بهت گفتم به جا بیار. یعنی اینه که در ادعیه، در مستحبات، در نماز، در اعمالی که از شرع وارد شده تعبدیه و توقیفیه، یعنی موقوفه بر این که از شارع وارد بشه، یعنی کیفیت عبادت را باید شارع به ما آموزش بده که به چه کیفیتی بخوانیم. اینجاست که باید اون ادعیه، اون نماز، اون اعمال به همون کیفیتی که وارد شده خونده بشه، نه این که مثلا در دعای کمیل و امثال ذلک برمیدارن عبارتهایی را اضافه میکنن یا در صلوات یک عبارتهایی را اضافه میکنن. تا اون حدی که در شرع وارد شده مجازه، اما بیشتر از اون دیگه مجاز نیست که بردارن هی اضافه بکنن کلمات، ولو یعنی کلمات حقی را اضافه میکنن، اما ما موقوف بر شرعیم، هر چه شرع بفرماید ما باید انجام بدیم. اینجور نباشه که بعضی آمیان مقدستر از شارع میشن. پیامبر فرموده بگو اللهم صل على محمد و آل محمد، حالا در بعضی روایت هم داره و عجل فرجهم. تا این حد انسان باید عمل را همون به همون کیفیتی که وارد شده به جا آورد. یا مثلا در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها ما میگیم 34 تا الله اکبر، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله به جا آورده بشه. یعنی اینها، یعنی عدد اینجا ملاک است، یعنی شارع در این عدد خصوصیتی قرار داده که به ما گفته مثلا 34 تا 33 تا. به صلاح مثل این که کسی به شما بگه که آقا از جایی که ایستادی 34 قدم بردار، زیر پات گنج، اونجا را بکن به گنج میرسی. حالا شما بیای مثلا 30 قدم بری، حالا اونجا یه چاه بلند بالایی هم بکنی به گنج نمیرسی. یا اینکه 34 تا رو 36 تاش بکنی، 36 قدم برداری، اونجا رو هم بکنی تا ده ها متر هم پایین بری بازم به گنج نمیرسی. یعنی این که عدد خصوصیتی داره در شهر، اصلا یک خصوصیتی بر بعضی از اعداد هست، مثل عدد 7، مثل عدد 40 40 یومن او 40، اینا یک خصوصیتی در شارع لحاظ کرده، ولی باید بر همون کیفیت اکتفا کرد و از خودمون اضافه نکنیم. خیلی در اتفاق میفته، این شایع شده که اعمالی را از خودشون اضافه میکنن، یا ختمهایی هست برمیداره میگه خب ختم مثلا نشته یک بار مثلا چنین بگو، این میگه نه سه بار بگو، داره به دیگری یاد میده بگو خب بهتر سه بار بگی، بهتر مثلا چهار بار بگی، این درست نیست. لذا میفرماید که یجب الاتیان به نوافل رکعتین رکعتین، پس نافله ها و نمازهای مستحبی که گفتیم برای ظهر، برای عصر، برای فلان، همه اینا دو رکعتی دو رکعتی هن. گفتیم استثنائی خورده مثل نماز وتر، وتری که در نماز شب است یک رکعت است، خب شارع فرموده حرفی نیست الا الوتر فانها ركعه، البته اضافه بر اینم هست، مثلا نماز اعرابی، حالا شاید هم برسیم و ذکری ازش بشه، نماز اعرابی، اعرابی آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت آقا راهمون دوره، ما نمیتونیم به نماز جمعه شما برسیم، چیکار بکنیم که ثواب نماز جمعه را به دست بیاریم؟ حضرت نمازی بهش تعلیم فرمودن، حضرت فرمودن که دو رکعت، چهار رکعت، چهار رکعت به جا بیار، یعنی که 10 رکعت، دو رکعت به یک سلام به جا آورده میشه، چهار رکعت، چهار رکعت، اونها چهار رکعتی هن، یعنی با یک سلام دو تا چهار رکعتی میخوانه، هر چهار رکعت یک سلام میده. خب اینا به کیفیت مخصوص وارد شده، به همون کیفیت هم باید به جا آورده بشه. رکعتین رکعتین الا الوتر فانها رکعه و یستحب فی جمیعها القنوت. آیا این نمازهای نافله که گفتید دو رکعتی دو رکعتی بخوانیم قنوت هم داره؟ بفرمایید بله، و یستحب و مستحب است در همه اینها قنوت آورده بشه، حتی الشفع علی الاقوى، حتی نماز شفعی که در نماز شب، در نماز شب گفتیم دو رکعت نماز شفع داریم بعد از 8 رکعت نماز شب، دو رکعت نماز شفع داریم، یک رکعت نماز وتر داریم. خب اینجا چرا میگه که نماز شفع هم علی الاقوا در رکعت دومش قنوت داره؟ به خاطر که در بعضی روایات آمده که نماز شفع را میتونی وصل کنی به نماز وتر، یعنی اینکه این سه رکعت را به یک سلام بخوانی، اینجوری هم در روایات وارد شده. اما ایشون میفرماید که این دو رکعت جدا خونده بشه و نماز وتر جدا خونده بشه، بنابراین بنابر اقوا در نماز شفع هم قنوت به جا آورده بشه. و يستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الواتر. و همچنین مستحب است قنوت در اون یک رکعتی نماز واتر که 300 مرتبه العفو داره، 70 مرتبه یا 100 مرتبه استغفار داره و امثال ذلك، ادعیه وارد شده در خصوص این قنوت. خب این شارع از طرف شارع وارد شده و ما هم باید به همون کیفیت به جا بیاریم. اما اینکه نوافل دو رکعتی دو رکعتی، یعنی این روایت هم بخونم. خبر بله، علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام موسی بن جعفر قال سألته عن الرجل یصلی النافله ایصلح له ان یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهن. سؤال کردم از مردی، البته از مکلف مراده، نه اینکه مرد اینجا خصوصیتی نداره، سؤال کردم از مکلف که نافله ها را به جا میاره، آیا میتونه حالا این 8 رکعت نماز ظهر، 8 رکعت نماز عصر، نافله هاشو مثلا 4 رکعت 4 رکعت تون پشت سر هم به جا بیاره؟ گاهی اوقات بعضی عجله میکنن، میخواد هم مستحب را به جا بیاره هم میخواد زود تمام بشه، و این درست نیست. لذا میفرماید که ایصلح له ان یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهن، آیا میتواند که 4 رکعت را به جا بیاره بدون اینکه سلام بده بینشون، یعنی بر سر هر 4 رکعتی یک سلام بده؟ قال علیه السلام لا الا ان یسلم بین کل رکعتین، نه حق نداره چنین کاری بکنه مگر اینکه بین هر دو رکعت سلام لازم است و باید سلام بده و نمازهای مستحبی باید درکعتی درکعتی به جا آورده بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv